بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خطبه ای رو که امروز بهش اشاره میکنیم به تعبیر آلا نهج البلاغه خطبه 11 همونطوری که قبلا اگر یادتون باشه عرض کردم، یه 7-8-10 خطبه های اوائل نهج البلاغه، یعنی تقریبا از خطبه 5 تا خطبه 14-15 بیشتر مربوط به جنگ جمله و کلماتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در موارد مختلف جنگ جمل بیان کردن و ایراد فرمودن. جملات کوتاهش رو مرحوم سید رضی که از نظر ادبیات میپسندیده ذکر کرده، گاهی مثلا 3 اما خطبه است، مثلا همین خطبه تقریبا 2.5 یا 3 و همینطور خطبه قبلی 2-3 بود که قبلا خوندیم، خطبه بعد همینطوره. تیکاهایی رو مرحوم سید رضی چون انسان ادیب بوده همه مطالب حضرت امیر رو نمیخواسته جمع آوری کنه، بیشتر اون نکات ادبیش رو که خودش خیلی خوشش میمده اونا رو نقل کرده. در اینجا هم در این خطبه هم که الان میخونیم جملاتی است که حضرت امیر علیه السلام به پسرش محمد حنفیه موقعی که تقریبا پرچم جنگ رو به دست او داد و مسئول جنگش کرد این جملات رو بیان فرموده. دستور جنگیه در واقع میفرماد به محمد حنفیه، که حالا میدونید محمد حنفیه یکی از فرزندان رشید حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود که مادرش از قبیله حنفیه بود و در سال 81 فوت کرد. 61 سالش بود، تقریبا 40 ساله بود که واقعه کربلا اتفاق افتاد. و از عظمت ایشون این که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ایشون رو به عنوان نماینده خودش در مدینه انتخاب کرد و اون نامه رو بهش نوشت که خلاصه لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن الى آخر، و بهش دستور داد که خبرهای مدینه رو برای من ارسال بکن. نماینده حضرت امام حسین علیه السلام بود. علت این که در کربلا شرکت نکرد و حرفای متعددی زدن، بعضی گفتن نابینا بود، بعضی ها گفتن دستش عیب دیده بود تو یکی از جنگ ها که حالا قصه هایش نقل رو کنن که یه ذره ای رو بردن برای حضرت امیرالمومنین، حضرت داد به محمد، این بلند بود براش، یه خطی انداختن چون ذره آهنی بود که ببرن آهنگر مثلا اون قسمت رو در بیارن. محمد گرفت جر داد مثل یه پارچه، یعنی خیلی آدم قوی بوده، حالا دستش مثلا نید. ولی به نظر میرسه که مهمش هم اینه که حضرت ابا عبدالله علیه السلام ایشون رو به عنوان نماینده خودش در مدینه قرار داد و نامه براش نوشت و وفادار به حضرت ابا عبدالله علیه السلام و برادر بزرگوارشون بود. بعد از واقعه کربلا نسبت‌هایی رو به محمد حنفیه دادن، این که مثلا ادعای امامت کرد و طایفه کیسانیه کسانی هستن که ایشون رو به عنوان امام بعد از حضرت امام حسین قبول دارن، نه امام سجاد رو، طایفه کیسانیه اینجوری هن. اما نه، این حرف درستیست که ایشون معرفه بعد از حضرت ابا عبدالله دیدن پسر بزرگ امیرالمومنین که پسر بلافصل امیرالمومنین محمد است. خب خیلی ها تبلیغ براش کردن ولی خود محمد اینجور نبود که ادعای امامتی کرده باشه. و دفنش هم حالا بعضی ها گفتن در مدینه است، بعضی ها گفتن در رزواست، اینی که توی دعای ندبه هم داره ابر رزوا انزی تووا، یعنی خلاصه دنبال تو میگردن نمیدونن کجا هستی، به حضرت امام مهدی علیه السلام میگن. به هر حال شخصیتی بوده محمد حنفیه، و در جنگ جمل که اولین جنگی بود که بعد از بیعت مردم با حضرت امیرالمومنین علیه السلام بعد از قتل عثمان، طلحه و زبیر که دو مرتبه هم با حضرت بیعت کرده بودند، یه مرتبه که اول کسانی بودند که اومدن بعد از عثمان بیعت کردن، بعد که راه افتادن این دوتا طلحه و زبیر که برن برای مکه و اومدن اجازه گرفتن که میخوایم بریم عمره، حضرت فرمود شما عمره نمیخوام برین، گفتن نه برای عمره میخوام برین، گفتن نه برای عمره نمیخوام برین، گفتن نه برای عمره میخوام برم، فرمود دیگه میخوام برای عمره برین، یه دفعه دیگه بیعت کنین با من، یه دفعه دیگه هم بیعت کردن. حضرت میگفت میدونست برای جاسوسی میرن و مقدمات جنگ علیه امیرالمومنین رو ایجاد کنن. و نهایتا هم عایشه رو فریب بهش دادن و عایشه رو هم با خودشون کردن، و بسیار بحثای مفصلی واقعا توی این بحث همین جنگ جمل هست، حرفایی رو که زدن به ام سلمه، نصیحتایی رو که بهش کردن، معذرت میخوام عایشه، مخصوصا عایشه اومد پلو ام سلمه و گفت که آره عثمان رو کشتن و شما هم زن پیغمبری، بزرگترین زن پیغمبرم هستی، بزرگترین ام المؤمنین هستی، تو هستی که با پیغمبر مهاجرت کردی، و تعریف از ام سلمه و بیشترین وحی در خانه تو بر پیغمبر نازل شد، بیا با ما کمک کن بریم، بالاخره خون عثمان ریخته شد. ام سلمه سلام الله علیها باش خیلی مفصل صحبت کرد که تو که خودت دشمنترین کسان بودی با عثمان، و تو حالا میخوای در مقابل علی وایسی، مگه یادت نیست که امیرالمومنین رو پیغمبر فرمود خلیفتی من بعدی؟ اللهم نه، حالا چیزی یادم هست، و مفصل کلمات خیلی متین و منطقی ام سلمه سلام الله علیها با این عایشه صحبت کرد. بعد دیگه داستان خیلی مفصله، حضرت بهش فرموده بود، یعنی به جمعشون اصلا تعجب، حالا برای اینکه امتحانها واقع بشه به عایشه نمیگفت شما این کارو میکنید، یکی از زنهای من علیه علی قیام میکنن و در هوعب که مکانی هست سگهای هوعب علیه او بنا میکنن صدا بکن. بعد به محلی که رسید هوعب اونجا سگها صدا کردن، گفت اینجا کجاست؟ گفتن پسر زبیر. گفت نه من بر میگردم. به لرز افتاد، گریه کرد که منو برگردونی، من یاد یه حرف پیغمبر افتادم. بعد دیدم خیلی بد میشه که خدا عایشه برگرده، اصلا بساطشون به هم میخوره، محور جنگ اصلا اونه، بالاخره چیکار بکنیم؟ یه دو ماده گفتن نه اصلا اینا سگ نبودن که، اینا گرگ بودن، سگ نبود صدا بکنه، گرگ صدا میکنه. و بالاخره اولین دروغی که حالا میگن تو جنگ اینجوری در بعد از خلاصه، بالاخره راضیش کردن که نه اینجا اصلا هو اب، بعضی هم یاد بگو نه هو اب که اینجا نیست که، جای دیگه است، اینا هم اصلا سگ نبودن، اینا گرگ بودن، اون اونم که گرگ و سگ و سیاسرش نمیشد. یا بالاخره پذیرفتن و رفتن، اینا انتخاب کردن بصره را، چون دیدن خود مدینه که مردم با امیرالمومنین بیعت کردن، شام هم بخوان برن معاویه خودش ادعا داره، کوفه هم خیلی طرفدار امیرالمومنین هم اومدن بصره را انتخاب کردن و یه درو کشتن. 30-40 نفر از افرادی که نگهبان بیت المال بودن اینا رو کشتن. خود ابن کیر عثمان ابن حنیف که والی بصره بود اونو گرفتن، ریشش رو کندن، خارای کردن، خواستن بکشنش. بعد دیدن یکی از برادراش مدینه است و ممکنه اون اون وقت اونجا قیام بکنه علیه اینا، بالاخره راهش کردن. محمد ابن عثمان ابن حنیف که آدم بسیار خوبی بود برگ فرار کرد و شبانه اومد متصل شد به حضرت امیرالمومنین علیه السلام، تا بالاخره امیرالمومنین علیه السلام یک کسی رو به کوفه برساد، کوفه باز موسای اشعری نماینده امام بود، گفت که تو دیگه نباش فلانی بود، چه زیر بار نرم. خود حضرت امام مجتبی علیه السلام رو حضرت فرستاد با دو سه نفر و خلاصه اون رو خلش کردن و حضرت امیر علیه السلام دید باید خودش بیاد، آمد کوفه و جنگ در بصره، جنگ جبل واقع شد. موقع جنگ حالا در تاریخ داره که از صبح تا ظهر در مقابل اینا حضرت نصیحت کرد، هم با عایشه نصیحت کرد و فرمود که تو زن پیغمبری، قرآن میگه شما باید تو خونه بشینید، حق بیرون اومدن ندارید، شما غیر از زنهای دیگه هستین، چرا تو را افتادی این کار رو میکنی؟ بعدم به خونخواهی عثمان، تو خودت دشمن عثمان بودی. با طلحه صحبت کرد، با زبیر صحبت کرد، ابن زبیر صحبت کرد و بالاخره نصیحت فایده نداشت. حضرت یکی از افراد خودش رو به نام مسلم نجشی، ایشون رو قرآن رو بهش داد، گفت برای این رو بخون این آیه رو که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو تا طایفه از مسلمونا با هم بجنگن قرآن میگه اصلاح بکنید بینشون. و خلاصه تقاضای صلح کرد، بیاید با هم بشینیم حرف بزنیم صحبت بکنیم. رفت مسلم ابن مجشی قرآن رو بخونه و آیه رو بنا کرد بخونه، زدن دیگه دستشو قطع کرد، قرآن رو به دست دیگهش گرفت باز بنا کرد بخونه. واقعا چیزایی هم بودن اینا که بود امیرالمومنین بود، اون دستش هم قطع کرد. حالا در تاریخ داره قرآن برای اینکه به زمین نخوره با به یه جوری با اینکه دستش حالا قطعه با دندون گرفت که قرآن حفظ کنه که رو زمین نخوره، بالاخره زدن کشتنش. بعد از اینکه کشتن دیگه حضرت امیرالمومنین گفت خدایا شاهد باش که دیگه من حجت رو بر اینا تمام کردم، نصیحت رو کردم، اما اینا خلاصه نصیحت رو نمیپذیرن. و بالاخره جنگ شروع شد و محمد رو، محمد حنفیه رو، پسر بزرگوارش رو که آدم رشید و آدم قوی هم بود در اون موقع، ظاهران همون دست 23 سالش بوده، چون اگر سال 81 اینجوری که گفتن 61 سالش بوده که فوت کرده، قاعدتا سال 38 و 40 و اینا بالاخره همون 30 سال 35 سالش بوده قبل از اینکه، ولی آدم بسیار قوی بوده. او رو به عنوان رهبر جنگ معرفی کرد و این جملات رو بهش فرمود، فرمود تزول الجبال ولا تزل، کوه تکون بخوره و تو نباید تکون بخوری. یعنی تو جنگ فرار معنا نداره، مؤمن نباید در مقابل دشمن لرزش داشته باشه. که حالا در روایت هم هست که المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرکه الاواصف، یعنی مؤمن مثل کوه محکمه که باد نمیتونه تکونش بده هر بادی. و یکی از صفات خیلی مهم مؤمنه، یعنی الان هم واقعا اگر مردم مؤمن باشن و ما مؤمن باشیم هیچی نباید تکونمون بده و نه ترس داشته باشیم از کسی، نه کسی بتونه در ما رسوخ بکنه و فریبمون بده. مؤمن کل جبل راسخ. حضرت امیر علیه السلام اولین دستوری که داد گفت بدون که مؤمنی و باید محکم باشه، تزول الجبال ولا تزل، کوه هم به جنبه تو نباید به جنبه، یعنی مقابل دشمن قوی محکم بیست. بعدم چند تا دستور جزئی که در جنگ لازمه مراعات بشه فرمودن، فرمود عز علی ناجزک، عز علی ناجزک، ناجز به معنای دندون، حالا بعضی گفتن فقط دندونای آسیا رو میگن یا دندون عقل رو میگن، خلاصه دندون تو رو هم فشار بده، این خودش غضب رو به وجود میاره و آدمو محکم میکنه. حالا بعضی هم گفتن اگه دندون آدم فشار بده میدونم اگر ضربم بهش بخوره اون ضربه زود اثر نمیکنه، اون رو دیگه حالا جنبه های پزشکی و نشه نمیدونیم. از الان آجده فشار بده در مقابل دشمن، خلاصه عصبانی باش در مقابل دشمن، اشد علی الکفار بود، از الان آجده اعر الا جمجمتک. این خیلی جالبه، جمجمت آریه بده به خدا، یعنی قصه سرتو نکن تو جنگ، یعنی نمید قصه بخوری به کجا ضربه میخوره، از اول اینو مال خودت ندون، اینو آریه بده به خدا. حالا بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن این آریه بده، این خودش از آیندم خبر میداده که یعنی خلاصه از کشته نمیشه محمد، آریه رو برمیگرده دیگه، شما ظرف آریه اگه بدی به کسی آریه برمیگرده بده، ولی حالا این توش این آریه میفهمونه که بالاخره کشتم نمیشه، ولی اصل اینه که خواهد بگه یعنی خلاصه بخواهی تو جنگ و مقابل دشمن بترسی، چیزی به سرت بخوره، چیزی به دستت بخوره، این نمیشه، این از خودت ندون، اعر الا جمجمت، جمجمت و آریه بده به خدا. کتف الارض قدمک، قدمتو محکم رو زمین نگرد. از صفات مؤمن اینه که حق نداره پشت به جنگ بکنه. کتف الارض قدمک، محکم میخکوب کن پات رو زمین، یعنی کنایه از این که خلاصه باید تو آخر بیستی. ارم به بسره که اقصل قوم و قضا بسرک، دستورهای جنگیه جالب. ارم همون از رمیه به من رو بپرون، نظرتو بپرون به اقصل قوم، به آخر قوم، یعنی یه نگاهی بکن ببین چند نفر هن و کیان میخوان باید بجنگن، حواست باشه، عدد رو ببین، چپ رو ببین، راست رو ببین، کیا هستن، این کار باید تو که میخوای علمدار باشی باید حواست باشه، و آخر قوم رو ببین که چقدر اینا. ارم به بسرکه یعنی بسرتو و دیدتو، ارم بپرون به اقصل قوم، به آخر قوم، یعنی آخر و اول قوم رو خلاصه بررسی کن، جمعیت چقدر چیکار بکنن، یه دفعه از جایی از پشت حمله نکنن، از چپ حمله نکنن، حواست جمع باشه. من گاهی به بعضی برادرای راننده میگم این ارم به بسره که اقصل قوم، وقتی رانندگی بخواه بکنی باید آخرم ببینم، دو جلو ماشین رو ببینی، ببین اگه دورم یک کسی لاستیکش در رفته بالاخره حواست باشه که فرمونو به این برام بر بده. این جالبه که آدم دیدش وسیع باشه، جلو رو ببین. دوچرخه سواری سابق میگفتن اگه رو تایر دوچرخه نگاه کنی میافتی، باید اصلا فکر نکنی که جلو رو نگاه کنی برو، نترس. ارم به بسره که اقصل قوم، خب دیگه چکا کن، و قزه بسرک، قزه به معنای نیست که چشم دو ببنی، بلکه پایین بنداز، یعنی حالا اینجور نباشه خیره بشی به جمعیت و این کسرت جمعیت بترس، نگاهی بکن وضع رو ببین اما ترس هم نداشته باش، پیش پوشی کن از این جمعیتی که هستن. و آخرین دستوری که حضرت فرمودن وقتی مخواستنشون رو منصوبش کنن برای فرمانده یه لشکر، و علم ان النصر عند الله سبحانه، بدون پیروزی به دست این حرفایی که من به تو زدم و اینا نیست، نصر و پیروزی مال خداست. و علم ان النصر من عند الله سبحانه، از خداوند سبحانه و تعالی. خب این جملات بسیار زیبا ادبی خیلی همش کنایه، و به همین جهت هم حالا قبل و بعدش رو حضرت مرحوم سید نقل نکرده. مسئله بعدی که من حالا بیشتر اینو توضیح ندم، خطبه بعدی رو من اشاره بکنم، خطبه بعدم یه تیکه خیلی جالبی از امیرالمومنین، اینا رو واقعا خوب حفظ بکنید که خیلی نیست که، یه جملات خیلی زیبایی از امیرالمومنین، و این جمله همین که حالا میخوام بخونم، اینم مال جنگ جمل. در جنگ جمل بعد از اینکه حضرت پیروز شد، یکی از اصحاب گفت ای کاش برادر من بود، ای کاش برادر من بود و این پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمود برادر شما میلش با ما بود، نیتش نیت ما بود. گفت آره، علاقه من به شما بود، میلش هم باشون. فرمود شهدنا شهدنا فی هادل مکان، اگر دلش با ما بوده با ما بوده، تو همین اینجا بوده. بعد از رد فرمود بسیاری از آدم ها در صلب پدر و در رحم مادران و با ما. امام میگفت رحمت الله علیه که طرفداران من در اول انقلاب طرفداران یا طرفدار من توی قنداق هم بالاخره حضرت اینجا میخواد بگید مهم نیته. اگر کسی نیتش با ما باشه ولو تو جبهه نباشه، تو جنگ هم نباشه، اما با ماست، و اگر دنیا بره همون شهادت نصیبش میشه، یعنی شهادت خودش. مهم با ما بودنه، نه این که بر ما نباشه و با ما باشه، دلش با ما باشه. حالا اینو باز یه تعبیر قشنگ ازت بفرمایید. قال بعض اصحابه وددت ان اخی فلانا کان شاهدا لیرا ما نصرک الله علی اعدائک. دوست داشتم برادر من بود، نیست تو جبهه نیست، اما دوست داشتم بود و این پیروزی شما رو میدید. فقال له، حضرت فرمود که احوا اخی که معنا، هوای برادرت با ما بود، یعنی نیتش با ماست، جزو گروه ماست، هوادار میگیم، هوادار از همین جا گرفته شده. هوا اخی که معنا، هوای برادرت تو خط ما بود، خلاصه خطش خط ما بود. فقال نه، گفت بله خط شما بود، دوست داشت شما رو، علاقه منده به شما بود. فقال شهیدنا، اگه با ما بوده همون با ما بوده، تو همین جنگ شهیدنا که انه با ما بوده، ثواب شما میبین. ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا، بلکه حضور داشتن در لشکر ما، همین لشکر ما که با اینا جنگیدیم حضور داشتن، شهدنا ماضی ها، یعنی حضور داشتن، اصلا حضور داشتن. کیا؟ در همین عسکر ما، همین در لشکر ما، در همین لشکری که الان داشتیم حضور داشتن. کیا؟ اقوام فی اصلاب رجال، گروهایی که در پشت پدراشون هست، اونام تو همین جنگ با ما شرکت حضور داشتن. بعدن هم بیان و هواشون هوای ما باشه و خطشون خط علی باشه، تو ثواب جنگای امیرالمومنین هم شریکن. ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، اینا تو جنگ ما هست. خب اینا به چه درد میخورن؟ جالبه، سیر افو به ما زمان، رعاف به معنای خون دماغه، ولی کنایه است، یعنی این میریزه زمان، اینا رو میریزه، مثل خون دماغ که به زمین میریزه، طول زمان اینا رو میریزه و دین به وسیله همینا تقویت میشه. ممکنه 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه اینایی که هواشون با ماست اینا به دنیا بیان، آره زمان عقبشون میندازه، ولی همینطور اینا میریزن و جزو کسانی هستن که دین به وسیله اینا تقویت میشه. سیر افو بهم الزمان، اینا را میریزه زمان، و یقوی بهم الایمان، و ایمان به وسیله اینا تقویت میشه. خب این یه معنایست که میفهمونه بالاخره ولو 1000 سال دیگه بعد از امیرالمومنین کسی بهش متولد بشه، اما هواش با امیرالمومنین باشه، جزء اصحاب امیرالمومنینه و همون راه امیرالمومنین هم باید بره، یعنی باید ایمان به وسیلش تقویت بشه. اگر ایمان به وسیلش تقویت نشه جزء اونا نیست. اون کسی که هوای علی در وجودش هست باید مثل امیرالمؤمنین همه وجودش برای تقویت دین و تقویت ایمان باشه. امیدوارم خداوند متعال ما را از همونهایی قرار بده که در خلقتمون و در وجودمون و در خون و پوستمون محبت امیرالمؤمنین و هوای امیرالمؤمنین، هوا غیر از محبته، هوا یعنی اون حالت امیرالمؤمنین در ما باشه که مهمترینش مقابله با دشمن و مقابله با کسانی که مقابله با دین میکنن و در مقابل دین میستن، اینایی که به شهادت رسیدن در مدافعین حرم در جنگ، اینا همون کسانی هستن که حضرت امیرالمؤمنین وعدش داده که اینا زمان میریزدشون و یقوی به همال ایمان و ایمان به وسیله اونا تقویت میشه. امیدوارم خداوند ما رو هم جز اونا قرار بده و همه اونایی که هوای علی رو علیه السلام رو داشتن و به شهادت رسیدن با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام محشورشون بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله.